ولی اون ماشینی که زیر پاشون خونه چند میلیاردی همین... برای خودش سوال نیست؟
تضادهای و پارادوکسای
مگه
موجوده.
میشه شما که دنبال حق الناس مردمی میخوای بفروشی حق حقوقشون رو بدی، اون خونه از کجاست؟ اون ماشینی که سوار میشی اصلا حتی اگه پول خودت هم باشه که سوار شدنش برای یه روحانی زیاد به نظر من تو شرایط جامعه مناسب نیست دیگه.
نکته دیگه درباره روز بلوا،
به نظر من با همه این چیزایی که من گفتم اگر یه مقدار یه تدوین دوباره بشه، زمانش یه ذره کم در بشه، ریتم و ضرباهنگش تندتر بشه، شاید بتونه که ارتباط بهتری برقرار کنه.
من یه نکته ای راجع به روز بلوا میخوام بگم و اون استعاره سازی هاییه که از این سه تا نهاد خانواده، دولت و دین میکنه. اون کارخونه ای که به انبار شتر تبدیل شده و در این به هر حال مواجهه عماد و ایمان اونجا اتفاق میفته. فکر میکنم بهترین گزاره ای که این فیلم پیشنهاد میده اینه که جمله شاه بیتی که اون عموی پیر میگه، میگه که من شاید خیلی کارا رو نمی کردم و فکر میکنم که این نشون دهنده دغدغه‌مند بودن فیلمساز هست، که فیلمساز مسئله داشته بله. ولی اینکه چقدر تونسته پرورش بده اون مسئله رو یکم حالا بیننده ها باید ببینن و ارزیابی کنن.
خیلی ممنونم و متشکرم سرکار دکتر جلالی، استفاده کردیم جناب آقای بودرزی، خیلی ممنونم، خدا بحث شما.
درخت گردو که صحبت نمی کنیم نه؟
وقت برنامه مون آره، انشالله توی شبهای بعدی بتونیم
فقط بگیم به شنونده ها حتما این فیلم رو ببینن و لذت ببرن.
انشالله حتما همینطور. ممنونم. برگردیم به آن سوی جشنواره و سرکار خانم خمامی.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده‌های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
خانم خمامی خسته نباشید.
ممنونم شما هم همطور. همایون اسعدیان یه گفتگوی دیشب داشتن که البته خب منجی هستن تو یک برنامه ای، گفتن که این بازیگرایی که تحریم کردن همه کسانی هستن که اگر سیمرغ بگیرن خیلی خوشحال میشن و آرزوی سیمرغ دارن. واقعا این حرفیه که من واقعا امیدوارم که هیئت داوران توجهی به این موضوع این جمله نداشته باشن و بازی کسایی مثل پیمان معادی که خودشون هم دیروز روی خط تلفن مهران مدیری اومدن،
آخه دیگه اصلا وقتی که روی خط نشست میان دیگه تحریم معنا پیدا نمیکنه.
شما در بابک حمیدیان رو داشتیم که نشست
همه تشریف آوردن. بله
امیدوارم حالا این بازی های این اشخاص هم دیده بشه. فیلم حالا نمیگم برخلاف نظر من و سلیقه من با دوستان منتقد بخش گذشتهتون از این جهت یه مقداری مخالفت میکنم و متفاوته. فیلم روز بلوا فیلمیه که قصه گو داستان داره و این در سینمای ایران خیلی چیزیه که خیلی زیاد نیست و جاش خیلی کمه و کمبود داریم از این.
دوستان میگفتن تو پرداخت خیلی ضعیف
توی پرداخت مقدمه طولانی داره مقدمه، اما فیلم بعدش رو روال میفته و خوب هستش و پایان بندیش هم پایان درستی، بازی خوبی هم میبینیم. البته خب روحانیت باید نظر بده راجع به حالا اکت ها و رفتار در واقع بیرونی بابک حمیدیان، اما خب سینما سینمایی هستش که موضوع خاصی داره و مهمترین نکته موجه جان این هستش که شاید توی این روزا ما خیلی خشونت، درد، رنج خیلی زیاد و مضاعف دیدیم، هرچند فساد مالی هم موضوع ناراحت کننده هستش، اما اون خشونت تو رنج خیلی نبود تو فیلم، این خیلی خوبه. این روزا تیتراژ ها رو که نگاه هم نکنیم مطمئنم جواد عزتی هست
با یعنی... چهار فیلم پرکار ترین بازیگر جشنواره.
فکر کنم انتخاب اول کست های سینمایی جدیدن شده جواد عزتی و تواناست. بله منتها خب باید یه مقداری توی حوزه انتخاب بازیگر فکر بیشتری بشه، به انتخاب های جدیدتری برسن و استعدادهای جدیدتری کشف کنن و خب حالا جواد عزتی توی شنای پروانه کماکان بهترین نقشی هستش که ما میونه احادی رسانه میشنویم. منتها یه نکته دیگه هم هست، حالا علاوه بر انتخاب بازیگر این هستش که طراحی و چهره پردازی هم تفاوتی نمیکنه. حداقل میشه که یک چهره پردازی متفاوتتر و نوتری برای بازیگر تکراری در نظر گرفت، اما خب این اتفاق هم نیفتاده. موسیقی خبرگزاری تابناک امروز به اتفاق چند تا رسانه دیگه رفته بودن که و انتقاد محکمی داشتن نسبت به اینکه چرا مسعود فراستی توی نشست فیلم دو روز پیش بالای صحنه
روز
رفته
صفر.
روز صفر سعید ملکان و نکته ای که داشتن و نوشتن این هستش که خصوصا خبرگزاری تابناک اشاره کرده که مسعود فراستی هم یک کارت داره شبیه همه خبرنگاران و یک سری اختیارات داره، طبیعتا نباید هر منتقدی اضافه تر روی صحنه بره. حالا باید روابط عمومی جشنواره جواب بده. موجه جان، یک موضوعی که من الان تو این رفت آمده بهش فکر کردم این هستش که خورشید که اضافه شده پسرکشی حذف نشده و برای اولین بار ما 23 فیلم داریم و برای اولین بار
بله
هنوز روابط عمومی هیچ پاسخی نداده. من از دوستان خبرگزاری پرسیدم.
البته آقای نجفی هم ان شاءالله توی روزهای آینده در خدمتش خواهیم بود برای اینکه دقیقاً درباره همین شبهات و شایبه ها و اینا توضیح بدن.
و شکافی که ایجاد شده بین مخاطب و فیلم این هستش که الان آرای مردمی هم تحت تاثیر قرار میگیره، چون اصلا آرای مردمی که تا روز چهارم نباشه فیلمی و بعد اضافه شه طبیعتاً میزان رش خیلی متفاوت تر از فیلمی که از اول هست تا الانه. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، من خودم واقعا بهت زدم.
جشن بره باید پاسخ بده. فیلم آخری که اهالی رسانه به تماشای اون میشینن و حتما حالشونه احتمالاً خوش میشه.
خوب بچه
خیلی با یقین گفتم حتماً
بعد
آره خوب بچه دو ارتش سری هست به کارگردانی پیمان قاسم خانی. فردا سعی میکنیم انشالله دربارش کوتاه صحبت کنیم.
یه حامد کمدی خیلی خوب داره گویا.
آره بریم ببینیم. خیلی ممنون و متشکر عزیزان شنونده. تا فردا شب حوالی ساعت 22 شب خوش، خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شنیدید ویژه برنامه نگاه نقره‌ای رو، ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. ایام الله فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و همینطور 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو. دهه فجر تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت صفحه زرین در تاریخ حیات طیبه آدمی گشود و صلای خداخواهی معنویت تا از انسان نامی دوباره بسازد.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ایام فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. به ساعت 22:45 دقیقه رسیدیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما میشه. گفتمان انقلاب اسلامی ایران در رسانه‌های ایران عنوان این برنامه است.
روزنامه روزنامه ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهن‌های ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن. با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی. مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان برنامه انعکاس. در ابتدای برنامه 41مین سال روز انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران رو خدمت تک تک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی در رسانه‌های ایران در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه همکاران خودم رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، صدا بردارمون سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی و من هم محمود کبیری یگانه کارشناس و مجری این برنامه هستم. مهمانان عزیزی هم داریم که باهاشون آشنا میشیم. جناب آقای مرتضی خلفی زاده، مدیر عامل خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا. سلام آقای خلفی زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام، وقت شما بخیر، متشکرم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. و جناب آقای مقداد زکی زاده، مدیر مسئول خبرگزاری دانا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان داریم، در خدمتتون هستیم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شنوندگان عزیز، با برنامه خودتون میتونید از طریق پیامک برنامه 30010 35، همچنین نقطه نظرات خودتون رو هم میتونید به 162 سازمان صدا و سیما اعلام کنین. همچنین این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم دانلود کنین. خب به سراغ صحبت هامون بریم. اگر اجازه بفرمایید صحبت ها رو به جناب آقای خلفی زاده میخواستم آغاز بکنم. آقای خلفی زاده، ما 4 دهه از انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و تو این مدت یک گفتمان جدیدی رو شکل دادیم. من میخواستم از شما به عنوان اولین سوال، اگر موافق باشید با یک نگاه آسیب شناسانه به موضوع رسانه و انقلاب اسلامی بپردازیم. سیر تحولی رسانه ها رو اگر ما بخوایم از سال 57 تا الان که سال 1398 هستیم بخوایم در واقع ببینیم، 4 قسمت متفاوت رو میتونیم نظاره‌گر باشیم. از سال 57 که حالا به نوعی ما رسانه های مکتوب و غیر مکتوبمون خیلی محدود بودن، تا الان که به نوعی سال 1398 هستیم، رسانه‌ها تو بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های خاص خودش تعریف‌های گوناگونی رو به هر حال به خودش می‌بینه. من می‌خواستم از شما به عنوان اولین سوال این رو بپرسم که یک نگاه در واقع تاریخی بخواید به مقوله رسانه در انقلاب اسلامی بپردازید، نقطه نظرتون چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، انقلاب وقتی به پیروزی رسید، اونهایی که صاحب قلم و رسانه شدن از انقلابیون تا قبل از اون چندان تریبوندار رسانه‌ای نبودن. فعالیتاشون عموما زیرزمینی بود و یه عده قلیلیشون هم که در خفا فعالیت رسانه‌ای داشتن تو رسانه‌های رسمی، اونها هم تعداد کمی بودن که رسانه داری به معنی حرفه یک کلمه داشتن. بعد از انقلاب عملا تجربه کار رسانه‌ای شکل گرفت. البته بود رسانه‌هایی در قالب هفته‌نامه، فصل‌نامه که جنبه دینی داشت، یعنی پاسخ به بحث‌های فقهی، بحث‌های حوزوی، بحث‌های اخلاقی. و خب با توجه به محدودیت‌هایی که تو رژیم گذشته در حوزه آزادی بیان وجود داشت، عملا اینا نمیتونستن تجربه کار رسانه‌ای برای افکار عمومی داشته باشن. مخاطبشون خیلی خاص بود و عملا کار رسانه‌ای زیرزمینی بود در قالب شبنامه. اما وقتی این بعد از انقلاب اومد، انقلابیون صاحب رسانه شدند، خب ما نگاه میکنیم میبینیم شکل و رنگ‌های مختلفی پیدا میکنه. ما به تعداد احزاب تقریبا میشه گفت یه تکثر رسانه‌ای عجیب غریبی پیدا کردیم ابتدای انقلاب، و چون درها باز شد، فضا آزاد شد، امام صراحتاً در خصوص آزادی بیان پیام مثبت به نخبگان دادند و افکار عمومی دادند، و ما مواجه میشیم با تنوع رسانه‌ای از طیف کمونیست چپ چپ بگیرید تا طیف لیبرال و راست و طیفای انقلابی. یه تنوع خیلی عجیب غریب که شاید بشه گفت این تنوع و تکثر مجدداً در نیمه دهه 70 به بعد تکرار شد. خب این سیر همونطوری که شما گفتی تقریبا یه سیر 4 دوره‌ایه بعد از انقلابه. سکانداران جریان رسانه انقلابی تازه تجربه های رسانه‌ایشون رو داشتن در واقع به سرانجام میرسوندن. روزنامه به اسم روزنامه جمهوری اسلامی یکی از این تجربه ها بود. روزنامه های دیگه مثل کیهان اطلاعات که سبقه قبل انقلابی داشتن، تا اینا بیان رو ریل اصلی قرار بگیرن و انقلابی بشن، طبعا یه بدنه سنتی هم داشتن، زمان برد. ولی خب روزنامه جمهوری اسلامی روزنامه تازه تأسیس بود که عملا تجربه کار حرفه‌ای رسانه‌ای اونجا با یه چهره‌های خیلی شاخصی هم شکل گرفت. از طرفی هم یه جریاناتی بودن که تریبوندار بودن قبل از انقلاب، بیشتر توی بخش فرهنگی، یعنی در بخش کتاب، طنز، سینما و تئاتر، که اینها موندن با انقلاب، هم عملا بعد از انقلاب همراهی کردن، ولی به جهت فکری نمیشه اسمشون خیلی انقلابی گذاشت، چرا که مانیفست فکری اینها در واقع غربگرایی بود. یعنی چندان تغییر نظام حکومتی برای اینا تفاوتی نداشت. همین الان هم شما این جریان فکری رو در سینمای ما، در تئاتر ما میبینید که داره کارش انجام میده، آزادانه هم داره انجام میده. میخوام عرض بکنم که یه تجربه، یه جریانی بود که انقلاب کرد، شبنامه مینوشت، تریبون نداشت، کار سیاسی هم میخواست بکنه، تجربه رسانه‌ای نداشت، تازه تجربه رسانه‌ایشو عملا از ابتدای انقلاب شروع کرد. یه جریانی که جریان غربگرا بود، بعضن کار سیاسی هم میکرد، رنگم تونست بعضی از این اشخاص عوض بکنن، همراه با انقلاب بشن. اینا سابقه حرفه‌ای داشتن، 20 سال 30 سال از دهه 30 40 اومدن رسانه داری کردن تو جریان انقلاب، تجربه حرفه‌ای داشتن، دانش روزنامه‌نگاری و حتی بعضن تو کشور اروپایی گذرونده بودن، اومدن رسانه داری کردن و عملا یه رقابت نابرابری شکل گرفت بین رسانه‌های انقلابی و رسانه‌های غیر انقلابی، که البته قوانین و ضوابط ناظر به قانون اساسی یه چهارچوبی به در واقع ادبیات و بیان محتوا توی رسانه ها داد. اینجوری نبود که مثلا یکی راحت یه سلطنت طلبی بیاد تبلیغ تفکر رژیم پهلوی رو بکنه، اینجوری هم نبود، ولی طبق ضوابط و قواعد هر دو گروه یه رقابت نابرابر رو جلو بردن که من حالا در ادامه مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد.
ممنونم از صحبت‌هایی که داشتیم. خب آقای زکی زاده، صحبت‌های خلفی زاده رو شنیدیم. ما محصول انقلاب اسلامی هستیم، نه افرادی که انقلاب رو انجام دادن. اصلا طیف ما بچه‌هایی که تو این سن و سال و تو این رنج سنی هستن بچه هایی هستیم که محصول انقلاب اسلامی هستیم و افرادی نبودیم که انقلاب را به نوعی انجام بدیم. میخواستم از شما این سوال رو بپرسم که آیا خلفی زاده ابتدای انقلاب در حوزه رسانه رو به دو بخش رسانه های انقلابی و رسانه های غیر انقلابی بخش بندی کردن؟ یک سوالی که برای مخاطب به وجود میادش این هستش که آیا ما جریان نفوذ رو جریانات به نوعی افراد چپ، مارکسیست، سازمان منافقین و افرادی که به نوعی از بدنه انقلابیگری اون زمان کارهای زیرزمینی رسانه‌ای انجام میدادن، کارهای محفلی رسانه‌ای انجام میدادن، بعد از انقلاب شرایطشون تو حوزه رسانه‌ای انقلاب به چه نحوی شد، به چه شکلی در واقع ابراز وجود کردن و وارد عرصه رسانه‌ای شدن و آیا این ورودشون به عرصه رسانه‌ای تا الان ادامه داره؟ اگر هستش به چه نحوی تو حوزه رسانه‌ای دارن فعالیت میکنن؟
بله، خب دوست از دوم آقای خلفی زاده اشاره درستی کردن. من یه در واقع اشاره‌ای به فرمایشات ایشون کنم، بعد در ادامه پاسخ شما میدم. من فکر میکنم بخشی از انقلاب در واقع از دل کار رسانه‌ای متبلور شد. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع خب اون موقع شاید آدمایی که می‌خواستن حالا انقلاب کنن و به اصطلاح انقلابیون اون موقع رسانه رسمی که نداشتن. اتفاقاتی که اون موقع می‌افتاد عموما پیام‌های امام یا خیلی از اتفاقات دیگر در قالب شبنامه‌هایی که در واقع به طور زیرزمینی و امثال هم بود بین مردم پخش می‌شد و به نوعی این شبنامه ها کار رسانه رو انجام میدن. خب رسانه یکی از ابعاد مهمش بحث در واقع اثرگذاری و جریان سازی و ایناست دیگه. این شبنامه ها عملا اون موقع داشتن این کار رو انجام میدادن، فلذا بخشی از این در واقع انقلابی که الان وجود داره به نظر من کار رسانه ای بود که به اینجا رسوندش. ببینید اگر بخوایم یک نگاهی به روند رسانه از اون موقع تا امروز داشته باشیم، در واقع به نوعی هر چقدر که اومدیم جلوتر از اون روز، خودتون اشاره کردید اوایل انقلاب جریان‌های مختلفی وجود داشتن، چپ بود، راست بود، مارکسیست بود، کمونیست بود، همه اینا دست به دست هم دادن، مثلا یه انقلابی انجام شد، ولی بالاخره انقلاب یه شعارها و یه اهدافی داشت، همون شعارهایی که همه میدادن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. گفتمان اصلی انقلاب اسلامی در قالب فکر میکنم این سه تا شعار اصلی بشه تعریفش کنیم، ولی اون گروه های دیگه در واقع با اهداف و شعارهای دیگه ای اومدن جلو و کارشون رو پیش بردن و همین دلیل باعث شد که در واقع در ادامه مسیر اینا از مسیر انقلابیون واقعی در واقع جدا شد. و امروز هم میبینیم در واقع رسانه‌هایی که حضور دارن در واقع تو سطح جامعه و اینا، خیلی هاشون علارغم این که دارن تو بستر انقلاب توی در واقع فضایی که انقلاب اسلامی براشون به وجود آورده کار میکنن، ولی گفتمانی متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی دنبال میکنن، گفتمانی نه تنها متفاوت بلکه مقابل انقلاب اسلامی.
ای زکی زاده، گفتمان انقلاب اسلامی تو حوزه رسانه چی هستش؟
ببین، عرض کردم خدمتتون، گفتمان انقلاب اسلامی همون شعارهایی بود که مردم توی در واقع راهپیمایشون تو سالهای انقلاب میدادن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی اساسا همین بود و حضرت امام هم اشاره کردن که ما در واقع انقلاب اسلامی ما به نوعی بخوایم گسترده تر و با نگاه بالاتر بهش نگاه کنیم در واقع اسلامه. اما کدوم اسلام؟ اسلام ناب محمدی، اسلامی که تاکید داره به جهاد، اسلامی که تاکید داره به مبارزه با در واقع استعمار.